الرحمن الرحيم والذي نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسألة شماره 30 المجنب المتيمم إذا وجد الماء في المسجد وتوقف غسله على دخوله والمكس فيه لا يبطل تيممه بالنسبة إلى حرمة المكس. کسی که غسل جنابت به عهده دارد و آب برای غسل فقط در داخل مسجد وجود دارد و غسل کردنش توقف دارد و ورود در مسجد و مکس در مسجد تا آن میزان که غسل انجام بدهد، میفرماید لا یبطل تیممه بالنسبت الى حرمت المکس. تیمم این مجنب نسبت به حرمت مکس باطل نمی شود. البته کلمه عدم ابطال مسامحی است، در حقیقت یستباحو باید باشد. کسی که جنوب است و آب برای غسل در داخل مسجد وجود دارد، امر دائر است که از غسل رفع یاد کند یا از حرمت مکس در مسجد. تضاحمی است بین وجوب غسل و حرمت مکس در مسجد. از آنجا که وجوب غسل اهمیتش معلوم هست، یستباح له، جایز است که برود مکس در مسجد انجام بدهد و غسل را انجام دهد. بلی، و بعد می فرماید و این بطل به نسب الى الغایات الاخر، یعنی این تیممی که داشت با رفتن در مسجد و مکس در مسجد در این حد مصور دارد، اما نسبت به غایات دیگر این تیمم باطل می شود. چرا؟ چون به آب که دسترسی پیدا کرد دیگه تیممش منقضی شده است، چنان که در نصوص قبلی خواندیم کتاب وسائل جلد 2 باب 19 از ابواب تیمم، حدیث شماره 1 صحیحه زراره بود که قبلا خواندیم تا آنجا که سؤال شد از امام باقر علیه السلام که فئن اصاب، نعم سؤال شد که بله یصلی الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها، قال نعم. بعد تا رسید به اینجا که ما لم يحدث، قلت از این به بعد و یصلی بتیمم واحد صلاة الليل والنهار، قال نعم ما لم يحدث، او یوسف ما ان، محل استشهاد ما این جمله هست، او یوسف ما ان. تیمم ادامه دارد، به قوت خودش باقی است تا به آب برسد، به آب که برسد تیممش از بین می رود. اینجا به آب دسترسی پیدا کرده است، تیمم باطل شده است. غایات دیگری که مترتب بر طهارت بود بعد از رسیدن به آب، دیگه اون غایات استباحه ندارد، چون تیمم باطل شده است. فلا یجوز له قراءت العزائم ولا مس کتابت القرآن کما انه لو کان جنبا. تقریبا عین این مسئله است با فرق مختصری. فرق اول غسل کردن در داخل مسجد بود که آب، مثلا فرض کنید چشمه ای یا یک قسمت از جوی آبی در داخل مسجد هست. این قسمت این همون مطلب دارد، منتها آب در ظرفی است که داخل مسجد هست. کسی که میخواهد غسل کند باید آب از داخل مسجد بگیرد و بیرون بیاورد، درست مثل همون مطلب بعدی، از تزاحم بگیرید تا استباحه غایات تیمم. میفرماید که کما انه لو کان جنبا و کان الماء منحصرا فی المسجد ولم یمکن اخذه. جنوب است و آب منحصر در مسجد است و امکان ندارد اخذ و گرفتن آن آب مگر به وسیله مکس در مسجد، که مکس هم برای جنوب محرم است، حرام است. وجب ان یتیمم للدخول والاخذ کما مر سابقا. واجب است تیمم کند برای دخول در مسجد و اخذ اون آب همانطوری که گفتیم. ولا یستباح له بهذا التیمم الا المکس. برای این تیمم استباحه ندارد، جواز ندارد، غایاتی مترتب نمی شود مگر مکس. فلا یجوز له المس و قراءت العزائم. جایز نیست برای کسی که تیمم کرده جهت دخول در مسجد و اخذ آب که قراءت عزائم بکند یا مس قرآن، مس کتابت قرآن. یعنی غایات دیگری که مترتب به طهارت هست به این طهارت مترتب نمی شود، چون این در حقیقت این تیمم اختصاص دارد به یک غایت که همان مکس در مسجد، در حدی که آب را از مسجد بیرون بیاورد. و وجهی که گفته می شود این است که این تیمم برای این مکس به عنوان یک مقدمه عقلیه‌ای که شرع در این حد تأیید کرده باشد وجود خواهد داشت، اما این تیمم یک تیمم کاملی که نیست، که تمامی آثار و غایات بر آن مترتب بشود. مسئله شماره 31.
از همون مقدمه واجب میفهمید یا از تزاحم یا از نس؟
بله
خیلی همون که بالاخره باید شرعیت داشته باشه، باید بعدش امر شرعی براش پیدا کنیم. امر شرعیش از کجا میاد؟ از تضاهم که
امر شرع. خیلی خوب گوش دادید، فهمیدم فرمایشتون تو متکلم وحده نباشید، مع الغیر باشید. برای شما بگم تیمم تا وقتی است که به آب نرسد. الان این فرد جنوب است، غسل واجب است، آب غسل در مسجد است، آب از مسجد بگیرد جنوب داخل مسجد رفتنش ممنوع است. چه کند؟ تیمم کند تا برود آب از مسجد بیارد بیرون. این تیمم برای دخول در مسجد و اون هم مقدمه برای غسل واجب. تمام. کجاش اشکال داشت؟ هیچ کجاش. مسئله 31، قد مر سابقا انه لو کان عنده من الماء ما یکسی لأحد الامرین من رفع الخبث عن ثوبه او بدنه و رفع الحدث قدم رفع الخبث و یتیمم و یتیمم للحدث، لكن هذا اذا لم يمكن صرف الماء في الغسل او الوضوء. می فرماید که قبلا گفتیم اگر فردی محدث است و لباسش هم آلوده است به نجاست، آبی که دارد فقط برای یکی از این دو امر کفایت می کند، یا رفع حدث و یا رفع خبث. می فرماید که رفع خبث مقدم است، باید لباس یا بدن را تطهیر کند و اما برای وضوء تیمم کند. اینجا مطلب کاملا واضحه، تضاهمی است بین رفع حدث و رفع حدث، اما رفع حدث بدل دارد. آن که در تضاهم آن عدلی که مقدم می شود عدلی است که بدل نداشته باشد. در اینجا رفع حدث مقدم است برای اینکه بدل ندارد، اما وضوء به تأخیر می افتد برای اینکه بدل دارد، می شود تیمم کند. این می فرماید در صورتی است که امکان وضوء گرفتن از این آب وجود نداشته باشد. امکان چه امکانی است؟ امکان بسیار دقیقی. فرض کنید ظرفی دارد خالی، از اون آب استفاده می کند برای تطهیر و غساله داخل یک ظرف خالی می ریزد و می ماند. بعد از که آب استفاده شده برای رفع خبث، بنابراین که غساله نجس نشده باشد، از اون غساله وضوع بگیرد، که بسیار دقیق و ظریف است و عمل به این مسئله هم کار بسیار مشکلی است. هذا اذا لم يمكن صرف الماء في الغسل او الوضوء و جمع الغسال في اناء نظيف لرفع الخبث. عکسش، وضوء بگیرد و غسل کند، آب وضوء و آب غسل در یک ظرف جمع بشود، آب وضوء غساله وضوء، غساله غسل نجس نیست، آنگاه با اون غساله تطهیر تن متنجس انجام بدهد، بگیرد از اون آب غساله لباسش که آلوده شده اثر را تطهیر کند. اگر با این عملیات بتواند راه بیاد، نیاز به تقدم و تأخر وجود ندارد، بلکه ابتداءً باید وضوع بگیرد.
در مسئله جناب شما فرمودید که رفت خبس جالب نیست با این حالی که از غسل جنابت به سبب جمع میشه؟
نفهمیدم.
با آبی که از غسل جنابت یعنی غساله غسل جنابت
فتوای مشهوری میگید یا فتوای خودمان میگید؟ خب شما به ما کار نداشته باشید. در اینجا چه میفرماید؟ میفرماید که اجازه بدید اذا لم یمکن صرف الماء فی الغسل او الوضوء و جمع الغسالة فی اناء نظیف لرفع الخبث، اگه این امکان نبود تقدم وجود دارد نسبت به رفع خبث، و الا تعین ذلک اول وضو بگیرد، آب وضو غساله جمع بشود با آن رفع حدث کند، رفع خبث کند. و کذا الحال فی مسئلت اجتماع الجنوب والمیت والمحدث بالاصغر بل فی سائر دورانات، غساله را جمع کند دوباره یک عملیات دوم انجام بده، اول جنوب غسل کند و آب غسلش هم جمع بشود غسل میت انجام بده، و همینطور در سائر دورانات می شود از غساله او وضوء و غساله غسل برای عمل بعدی که رفع خبث یا تنظیف باشد استفاده کند. بسیار خوب، بنابر مبنای ایشان مشکلی نداشته باشد. مسئله شماره 32، اذا علم قبل الوقت انه لو اخر التيمم الى ما بعد دخوله لا يتمكن من تحصيل ما يتيمم به، فالاحوط ان يتيمم قبل الوقت لغايه اخرى. بدانیم تيمم گفته شد که اجماعا قبل از وقت درست نیست طبق قاعده و اجماع، اما اگر کسی بداند که تیمم را اگر تأخیر بیندازد دیگه امکان تیمم در داخل وقت وجود نداشته باشد. اینجا می فرماید که ممکن است و جایز است که این فرد تیمم کند منتها برای یک غایت دیگر، مثلا برای خواندن سور عزائم یا برای مس کتابت قرآن، این تیممش که باقی بماند تا وقت نماز برسد آنجا میتواند آنگاه از این تیمم استفاده کند. و بعد می فرماید که و یبقى تیممه الى ما بعد دخول الوقت فیصلی به، کما ان الامر كذلك بالنسبه الى الوضوء، در وضوء هم همین طور هست. اذا امكنه قبل الوقت و علم بعدم تمكنه بعد الوقت فيتوضا على الاحوط لغايه اخرى او للكون على الطهاره. وضوء قبل از وقت هم که مجوز خاصی که از طرف صلات آمده باشد که ندارد، اما قبل از وقت اگر وضو بگیرد باید برای غایت دیگری وضو بسازد، حتی اون غایت دیگر کون علت طهارت باشد. این طبق مبنای سید هست، اما بر اساس مبنای سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه طهارت وضو استحباب نفسی دارد. در صورتی که استحباب نفسی داشته باشد نیازی به قبل از وقت و بعد از وقتی در کار نیست. و على كل هان على المبنى على المباني چون وضو بر می شود برای کون بر طهارت انجام بگیرد، فرقی در عمل نخواهد داشت که بگیم وضو استحباب نفسی دارد یا همیشه استحباب غیری یا وجوب غیری دارد، چون کون بر طهارت یک غایت از غایات وضو هست که قبل از وقت هم میتواند از این غایت استفاده کند. مسئله شماره 33، یجب تیمم لمس کتابة القرآن، این وجب، کما انه یستحب این اذا کان مستحبا ولکن لا یشرع اذا کان مباحا. تیمم برای مس کتابة قرآن واجب می شود اگر مس واجب باشد. فرض کنید میتی را غسل می داد که اون میت در بدنش کلمات از قرآن نوشته شده است، خب چون مس واجب هست و باید تیمم هم واجب باشد. اگر خود این فرد نمیتواند غسل کند، وظیفش تیمم هست، این تیمم میشود تیمم واجب. و اگر مس کتابت قرآن مستحب باشد، در آن صورت تیمم هم مستحب هست. مثلا برای آموزش قرآن باید لمس کند کتابت قرآن را که مستحب هست، در این صورت تیمم هم می شود مستحب بر اساس قاعده وجوب غیری یا وجوب مقدماتی و استحباب مقدماتی. ولکن لا یشرع اذا کان مباحا، ولکن تیمم مشروع نیست اگر مس کتابت قرآن مباح باشد، نه واجب باشد و نه مستحب. همینطور مباح اگر باشد تیمم مشروعیت ندارد. چرا؟ چون ذل مقدمه اگر حکم شرعی وجوب یا استحباب نداشته باشد، مقدمه اش نه متصف به وجوب می شود نه متصف به استحباب، شرعیتی در کار نیست. لذا می فرماید نعم له ایتیمم لغایت اخرى ثم یمسح المسح المباح. بله، برای این فرد که میخواهد مسح مباح داشته باشد، تیمم برای یک غایت دیگری انجام بدهد. آنگاه تیممش که درست شد، این مسح مباح را هم میتواند انجام بدهد. خب مطلب تا اینجا معلوم اما مبنایی شد. بعد از آن که گفتیم تیمم مستحب است، تیمم وجوبش و استحبابش از باب مقدمات هست، معلوم است که تا ذل مقدمه واجب و مستحب نباشد، وجوب یا استحباب برای مقدمه محقق نمی شود. ولی که در امر مباح اگر گفته شود که تیمم هم یک نوع کون بر طهارت است، در این صورت می شود مسح مباح انجام داد. اضف الی ذلک که مسح مباح نسبت به کتابت قرآن تصورش هم خالی از اشکال نباشد. اگر کسی به عنوان تعظیم مسح کند همیشه رجحان دارد، اگر کسی به عنوان غفلت یا فرد غافلی مس کتابت قرآن کند که حکم ندارد. مسئله 34، اذا وصل شعر الرأس الى الجبهت فإن كان زائدا على المتعارف وجب رفعه للتيمم ومسح البشرة، وإن كان على المتعارف لا يبعد كفاية مسح ظاهره عن البشر والأحوات مسح كليهما. كسي كتيمم مكند موهای سرش که آمده بشه آمده باشد پایین، پیشانیش رو فرا گرفته باشد، باید موهای سر رو کنار بزند که تمام پیشانی رو مسح کند، برای اینکه در نصوص تیمم باب کتاب وسائل باب 12 از ابواب تیمم حدیث شماره 1 صحیحه محمد ابن مسلم بود ظاهرا که حدیث شماره 5 صحیحه محمد ابن مسلم بود که خوندیم از امام صادق علیه السلام عن التیمم فضرب بکفیه الارض ثم مسح بهما وجهه. آقا فرمود که دستاشو بزند به زمین، آنگاه وجهشو مسح کند. منظور از وجه همون قسمت بشره خالی صورت انسان هست، خالی از حجاب و حاجب که جزء حاجب موی سر آدم به حساب میاد، باید موی سر کنار زده شود. اما اگر موی سر به اندازه نازکی باشد یا مقدار خفیفی که در عرف حجاب و حاجب به حساب نیاید، می‌فرماید که تیمم کفایت می‌کند، مسح آن کافی باشد. هرچند احتیاط این است که مسح را نسبت به هر دو مورد انجام بدهد، هم روی اون موهای پیشانی و هم زیر اون موهای پیشانی مسح را انجام بدهد. و الاحوت مسح کلیهما، می دانید که این احوت بر اساس ظاهر معنی نداشته باشد، در صورتی که پیشانی بدون موی سر رو مسح کند که دیگه مسح دوم کلیهما در کار نباشد. شاید نظر سید الفقیه این باشد که اگر مسح را با موی سر انجام داد، احتیاط اینه که دوباره مو رو کنار بزند و پیشانی خالی از موی سر رو مسح کند. مطلب تا اینجا کامل. مسئله بعدی، اذا شک فی وجود حاجب فی بعض مواد التیمم حاله حال الوضوء والغسل فی وجوب الفحص حتی یحصل الیقین و الظن بالعدم. خب اگر کسی شک کند در وجود حاجبی در بعض مواضع تیمم، حالش مثل حال وضوع هست که شک بکند که حاجبی در روی بشره و پوست و دست و پیشانی و صورت وجود دارد یا ندارد، واجب است فحص کند. این وجوب فحص از باب فحص در صحت مقدمه برای صحت عمل هست، چون عمل به عمل واجب به عهده مکلف محقق شده است، باید اون عمل را انجام بدهد. عمل چه عملی است؟ شستن یا مسح کردن روی پوست بدن، و اون پوست بدن باید کاملا محرز باشد. اگر احتمال بدهد که حاجبی وجود دارد، فحص لازم است از باب احراز عمل غسل و عمل تیمم. اما اگر بگید که اصل اینجا جاری کنیم، خب اصلی هم هست. چه اصلی؟ اصل عدم حاجب. اصل عدم حاجب اگر بخوام جاری کنیم، با دیده اغماز بنگرید. مشکلی نداشتم، خاطرتون چند باشه. از اومیکرون خبری نیست. گفتم براتون اومیکرون هم سرماخوردگیه، نگرانی اصلا وجود نداره. خبر مسرت بخش هم بود براتون، در آرامش خاطر باشه. مسئله از این قرار هست که اگر کسی شک بکند در حاجب، اصل داریم، اصل عدم حاجب. این اصل اینجا کارساز نیست اولا و ثانیان. اما اولا اصل عدم حاجب به عنوان اصالت عدم الحاجب یه اصل مستقل که مدرک و سیره عقلا در این رابطه محقق نیست. اما اگر به عنوان استصحاب بگیریم، بر فرضی که استصحاب هم استصحاب نعتی باشد، اگر استصحاب عدم ازلی بود که محل اختلاف است، استصحاب عدم نعتی هم که باشد می شود مثبت. اصل عدم حاجب ثابت می کند که حجابی نیست، اما اثر شرعی مترتب بر آن نمی شود. باید فحص کند تا احراز بشود. تا کی؟ حتی یحصل الیقین، تا یقین حاصل بشود، او ظن یا ظن حاصل بشود به عدم فحص. این ظنی که اینجا گفته شده است، بعضی از اعازم اشکال میکنن، اشکال ظاهرن وارد والله العالم نباشد، برای اینکه منظور از این ظن اطمینان هست، یا یقین یا اطمینان حاصل بشود که علم عقلایی است. مسئله دوم هم بخوانم برای شما که تقریبا کتاب تمام میشد. بحث تیمم به آخر میرسد، شکر خدا میرسیم. تمام؟ سه دفعه وقت دارید؟ خب کسی که وقت ما را تنظیم میکنند آقای حسینی، خودشان هم نتوانستن تنظیم کنند، فرمودن که میگویند دو دقیقه وقت داریم و به شما اعتماد دارم و منم به شما اعتماد دارم. این مسئله رو عنوان میکنیم، ظاهرا امروز تمام نمیشه، فردا انشالله این مسئله تمام میشه و میریم از تیمم به بحث صلات. یک وادی بزرگی را پشت سر گذاشتیم، رسیدیم به یک وادی دیگری که انشالله به حول و قوه خداوند اونجا دیگه بحث خیلی با جدیت دنبال کنیم به حول و قوه الهی. فل موارد التي يجب عليه التيمم بدلا عن غسل و عن الوضوء كالحائض والنفساء وما الميت الاحوط تيمم صالح بقصد الاستباحه. این چیه؟ یک تیمم سومی بدل از این مشغولیت ذمه. چه معنی دارد؟ تیمم اول بدل از غسل بود، دومی بدل از وضو بود، سومی هم یک تیمم سوم. تیمم سوم چه معنی دارد؟ می‌فرمایند تیمم سوم بر اساس احتمال تداخل، که اون تیمم سوم در حقیقت خودش یک تیمم کامل باشد که بگیم تداخلی صورت گرفته، در حقیقت یه احتیاطی است بین تداخل و عدم تداخل. هم عدم تداخل رعایت شده، یک وضو و یک تیمم بدل از غسل، یک تیمم بدل از وضو، این عدم تداخل، و یک تیمم سومی به قصد تداخل که این دو تا تیمم یکی بشود و به عنوان تداخل یک تیمم سوم هم انجام بشود. این وجه که سید می‌فرماید یه احتیاطی است در باره وجود تداخل و عدم تداخل تا در آخر یقین پیدا کنده به حصول انتصال. والله هو والعالم. سلامتی آقای امام زمان، صلوات ختم کنید.